أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. من نایب زیاره همه خواهران محترم و همه در واقع همه ایرانی ها بودم. سلامت باشید. امام کاظم علیه السلام بهش گفتن که عرض کرد خدمتش که وقتی میرم مکه مدینه، خب دوستان رفقا همسایه ها به من میگن برای ما زیارت کن، برای ما سلام ما رو برسون و الاخر. منم هم فرصت همه این چیزها رو ندارم. حضرت فرمود وقتی رفتی مکه کارات که تموم شد یه طواف انجام بده، دو رکعت نماز بخون، بعد بگو اللهم هذا الطواف و هاتان الرکعتان عنی و عن والدی و ولدی و اخوانی المؤمنین و اهل بلدی حرهم و عبدهم و ابیزهم و اسودهم. این دعا رو بکن. وقتی برگشتی به وطنت، هر کس گفت که بیاد ما هم بودی از طرف ما هم زیارت کردی، بگو بله، هم برای طواف انجام دادم، هم نماز خوندم از طرف تو. عین این رو درباره حرم پیامبر هم داریم که فرمود که وقتی که کار تموم شد برو کنار قبر پیامبر زیارت کن، دو رکعت نماز بخون، وقتی برگشتی همون دعا رو بگو که این زیارت از طرف خودم و پدر و مادر و اقوام و خویشان و اهل وطنم همشون ریز و درشتشون سیاه و سفیدشون بود. وقتی برگشتی هر کس گفت از طرف من زیارت کردی، بگو بله، من از طرف شما زیارت کردم، نماز هم خوندم. حالا بر اساس این فرمایش امام کاظم علیه السلام، من از طرف همه شما زیارت کردم و نمازم براتون خوندم. و روایته که از امام سوال کردن چیکار کنیم، امام فرمود این دستورالعمل انجام بدید. بعد که برگشتید به وطنتون، هر کس بدون استثناء هر کس گفت از طرف من زیارت کردی، بگو بله، زیارت کردم، نمازم برات خوندم. هر دوش هم در مورد مکه داریم، هم در مورد مدینه. حالا شاید میشه آره، اللهم هذا الطواف و هاتان الرکعتان عنی و عن والدی و ولدی، به این شکل. فرمودن که با تشکر از اینکه با حوصله به سوالای ما جواب میدهید، آیا مشکلاتی که در جامعه و خانواده به وجود میآید تمامی از گناهان خودمان است؟ اینو قبلا جوابش دادم، عرض کردم که اینها دو دسته میشن. یک دسته از باب امتحانه و از باب عرض کنم که ترفیع درجه و تمحیص ذنوب و نمیدونم چیزی از این قبیله، بلاهایی که برای پیامبران خدا پیش میاره که دیگه مشکلاتی برای پیامبران و امامان پیش میاد که به خاطر گناهشون نیست، اونها بیشتر از ما مشکل دارن و گرفتاریشون از ما خیلی بیشتره، در حالی که مطمئنن اونها گناهی ندارن. نه، یک دسته از عرض کنم که کارها، بله، مصیبتها از کارهای خودمون. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اما بلاها و مشکلات و گرفتاری ها، نه، خیلی از گرفتاری ها برای ماها هم برای رشد و برای نمو و برای ترفیع درجه. در روایت داریم چی در قرآن داریم که فاخذناهم بالبعصاء والضراء لعلهم يتضرعون. در نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود که از خدا نخواهید که ما را دوچار فتنه نکن، بید خدای من دوچار مزلات فتنه نکن. چون وقتی میگید ما را دوچار فتنه نکن، یعنی به ما مال اولاد نده، چون در قرآن داریم انما اموالکم و اولادکم فتنه، دارایی ها و فرزندان شما چی هم؟ فتنه هستن. یا می فرماید که و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو گرفتار میکنیم، هم به شر گرفتار میکنیم، هم به خیر گرفتار میکنیم. دو نکته هست که این دو نکته روشن میکنه قضیه رو. یک، اگر انسان مؤمن باشه و هرچند که ایمان درجهش بالاتر میره، عرض کنم که اون امتحان ها سخت‌تر میشه و بیشتر به نفع انسان میشه. پس نکته اول این شد که اگر کسی ایمان داشته باشه، هر بلایی سرش بیاد به نفعشه، هر نعمتی هم بهش داده بشه به نفعشه. این قید اول چه خیلی مهمه. اما اگه ایمان نباشه، بلا از باب تنبیه، از باب مجازات، کیفر دنیاویشه، کیفر اخروی هم به قوت خودش باقی است. نکته دوم این که انسان بلا رو خودش با دست خودش نساخته باشه، بلای خود ساخته نباشه. مثلا فرض کن کسی پرخوری کرده، مریض شده، بگی خدا منو مبتلا کرده. نه، خودت مبتلا کرده. یا مثلا کسی احتیاط نکرده، تصادف کرده، دچار بلا شده، بگی که خدا منو امتحان میکنه. نه، اونی که از طرف خود انسان نباشه، خود انسان با دست خودش نساخته. این با این دو تا شرط برای مؤمن هر چی پیش بیاد اون از باب لطف خداست، از باب رحمت خداست. چون روز گذشته شهادت امام کاظم علیه السلام بود، من یه حدیثی از امام کاظم خدمتتون میکنم که حضرت میفرمایند که المؤمنو به منزلت کفت یل میزان، مؤمن به منزله دو کفه ترازوست. کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه، هرچی ایمانش بیشتر میشه بلاش بیشتر میشه. این دوتا با همان کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. بنابراین با این دو شرط بلا برای مؤمن لطف خداست، چنانکه نعمت لطف خداست. اما اگه مؤمن نباشه، بلا عذاب، نعمت هم استدراجه. این جمله رو تکرار میکنم، برای غیر مؤمن بلا عذاب، کیفر، نعمت هم چیه؟ استدراجه و هر دوش مصیبت. املا همراه تجدید نعمت میشه استدراج، مهلت دادن همراه تجدید نعمت میشه استدراج. سنستدرج هم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. اگر املا و امحال همراه نعمت‌های جدید باشه بهش میگن استدراج، که انسان درجه به درجه به تدریج به قعر جهنم نزدیک میشه. بسیار خوب، عرض کنم که موضوع بحث ما در بحث اخلاقمون واجبات بود. داشتیم واجبات رو مطرح می‌کردیم به این عنوان که ما مسافریم و مسافر باید سازوکارهای سفر رو آماده کرده باشه و اون زاد و توشه و نیازها و اونها رو باید فراهم کرده باشه و باید استعداد سفر رو پیدا کرده باشه. کلمه استعداد تو روایت ما فراوان هست. اکیسکم اکثرکم ذکرن للموت و اشدکم استعدادن له، پیغمبر فرمودن. یا افضلکم ایمانن اکثرکم ذکرن للموت، فکر کنم دنبالش هم اشدکم استعدادن له. بحث ما این بود، این استعداد بود. برای استعداد درس کردیم که سه گام باید برداشته بشه: اداء الفرائض، اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. این سه گام رو انسان باید برداره، که ما الان بحثمون تو گام اولش بود که اداء الفرائض باشه. رسیدیم به یکی از مهمترین فرائض که امر معروف و نهی از منکر باشه. بعد از بیان گوشه های از اهمیت و جایگاه و ضرورت این واجب بسیار بزرگ، چند جمله هم راجع به شرایطش و مراتبش گفتیم. گفتیم امر معروف از منکر سه مرتبه داره. مرتبه اولش که امر معروف و نهی از منکر قلبی باشه، شرطی نداره، زحمتی نداره، معونه‌ای نداره و اگر به خوبی اجرا بشه، اگر نگیم همه، بسیاری از منکرات اجتماعی از بین خواهد رفت. تأکید میکنم منکرات اجتماعی، چون منکرات عرض کنم فردی ممکنه که خیلی، مثلا فرض کنم بچه که نماز نمیخونه، حالا یا اینکه مثلا خواهری که تو خونه نماز نمیخونه شاید خیلی اخم کردن یا تفیدش نگرفتن شاید خیلی اثر نکنه، اما تو جامعه اگر کسی احساس کنه که این منکر رو جامعه تحمل نمیکنه، احساس وحشت میکنه، احساس ناامنی میکنه و حتما اون منکر رو ترک میکنه. ولذا منکرات اجتماعی اگر نگیم همشون، درصد بالاییشون با همین مرتبه اول از بین میره، دیگه نیاز مراتب بعدی نداره. مرتبه دوم امر و نهی زبانی بود که این مرتبه دوم خودش شرایطی داشت، 4 تا شرطش رو ما گفتیم نگفتم، یه بار دیگه میگم که یادآوری بشه، این که معروف و منکر رو انسان بشناسه، بدونه که این کاری که داره میکنه امر به معروفه نه امر به منکر، نهی از منکره نه نهی از معروف، اینو بدونه. دوم احتمال تأثیر بده، اما اگه میدونی که احتمال نداره یا احتمال برعکس میده دیگه امر و نهی لازم نیست. و سوم مفسده ای نداشته باشه، حالا این مفسده ممکنه برای خودش باشه یا برای دیگران باشه، برای مؤمنین دیگه باشه، ممکنه مفسده جانی باشه، مفسده آبرویی و ارضی باشه یا مفسده مالی باشه، فرق نمیکنه. اگر مفسده داشته باشه دیگه اون امر و نهی برداشته میشه، واجب نیست. و سوم این که چهارم این که اون کسی که منکر رو انجام میده بنایی بر اصرار داشته باشه، اولا بدون کارش منکره که اگر ندونه دیگه جای نهی از منکر نیست، جای ارشاده. بسیاری از این بدپوشش هایی که در جامعه ما هستن، اینها نمیدانن که کارشون بده، کارشون منکره، اینجا جای نهی از منکر نیست، جای چیه؟ ارشاد جاهله، جا باید ارشادش کرد، باید بهش گفت کار شما بده، کار شما گناهه، کار شما این قبایح رو داره، شما داری جامعه رو متلاشی میکنی، شما داری خانواده ها رو متلاشی میکنی، شما داری یک گناه بزرگی انجام میدی، شما اعلان جنگ به خدا و پیامبر دادی، چیزی از این قبیل. اینجا جای ارشاده نه جای نهی از منکر. پس طرف باید بداند که کارش منکر است و بنای بر اصرار هم داشته باشه. حالا یه دختر خانمی است مثلا یه بار اشتباه کرده با یه لباس نامناسب اومده بیرون، خودش هم پشیمون شده و دیگه هم نمیخواد تکرار بکنه، اینجا دیگه جای نهی از منکر نیست، همونجا جای نهی از منکر دیگه. بله بله بله، کسی که بنا داره باز هم انجام بده جای نهی از منکره، بنا داره دوباره همون کار انجام بده اونجا جای نهی از منکر هست. نه دیگه همینجا جاشه دیگه، اگر ندونه که جای نهی از منکر نیست، جای چیه؟ ارشاده. کجا جای نهی از منکره؟ میدونه که کارش گناهه، میدونه کارش زشته، با جلوشو گرفت، اما این که تأثیر نداره، خب اون دیگه شرطیست که گفتیم دیگه، این که تأثیر نداره خب هم از شرایطی بود که گفتیم که اگر اون شرط نبود دیگه نهی از منکر هم نیست. خب این تو مرحله دومه. تو مرحله سوم که امر و نهی یدی باشه، دیگه با دست انسان باید نهی از منکر بکنه، اونجا ممکنه بخواد طرف رو بزنه، ممکنه بخواد ضرر مالی بهش بزنه، ممکنه بخواد ضرر جانی بهش بزنه، مثلا طرف رو بکشه از باب نهی از منکر، یا حبسش کنه مثلا، یا مثلا چشمشو بزنه کور کنه، یا دستشو بزنه بشکنه، اینا هم از باب نهی از منکر میشه این کارا رو کرد. تو مرتبه سوم تا کشتن هم میشه جلو رفت، یعنی میشه از باب نهی از منکر اون کسی که مرتکب منکر میشه رو کشتش. علاوه بر اون چهار تا شرطی که عرض کردم، اینجا خودش باز دو بخش میشه. یک بخش که منجر به قتل و جرح نمیشه، همون چهار تا شرط وجود داره، شرط دیگه وجود نداره. یک بخش که منجر به جرح و قتل میشه علاوه بر اون چهار تا شرط، شرط پنجمی هم وجود داره، اون هم اجازه حاکم شرعه. اینجا دیگه بدون اجازه نمیشه انسان بخواد کسی بزنه بکشه، بعد هم بگه من نهی از منکرش کردم، یا بزن دستشو بشکنه بگن چرا این کار کردی، بگه من نهی از منکرش کردم. یا یک مال محترم رو، حالا مال غیر محترم مثلا شراب نه، اما مثلا فرض کن ماشینشو آتیش زده، بهش میگن چرا این کار کردی، میگه نهی از منکرش کردم. نه دیگه، اینجا باید چی باشه؟ اجازه حاکم شهر باشه. زدن اگه منجر به قتل و جرح نشه اشکال نداره، این مرتبه سوم میشه دیگه. اما اگه بخواد بزنه بکشدش از باب نهی از منکر، خب نه، باید از حاکم شهر اجازه بگیره. یا مثلا میخواد بزنه چشمشو کور کنه که چرا روزو خوردی، حتما باید اجازه بگیره از حاکم شهر. چی؟ بعد اون دیگه از اون طرف بود، یعنی اون در واقع آمر معروف رو زده بود. از این اتفاق زیاد میفته، امام حسین رو هم به خاطر همین به شهادت رسوندن دیگه. امام حسین برای چی قیام کرده بود؟ امر معروف دیگه، به شهادت رسید. بله، روزه خوردن از گناهان تجاهر به روزه خوردن از گناهان بزرگه. تجاهر به روزه خوردن حد شرعی داره. بار اول باید 25 ضرب شلاق بزنم، بار دوم و سوم، بار چهارم اعدامش باید کنم. نه، حالا تجاهر نکنه. خیلی ممکن اصلا روزه نباشن. کسی ممکن اصلا روزه گرفتن براش حرام باشه. آنچه که حرام است، گناه است، منکره چیه؟ تجاهر به روزه خاری است. ولی اینکه طرف عذر شرعی هم داشته باشه. عذر داره درست، اما نباید تظاهر کنه. بره خونش روزش رو بخور، اشکال نداره. حتی همون کسی هم که روزه خار هست، عذری هم نداره، اگر خونش روزه رو بخوره، فرض کنید مثلا قبح کارش 5 درجه، تو شهر بخوره میشه 50 درجه. به عبارت دیگه، البته خوردن روزه از گناهان صغیره نیست، اگه فرض کنیم که روزه خاری از گناهان صغیره باشه، ولی تجاهر به روزه خاری چی میشه؟ این گناه دیگه میشه کبیره. اگه مثلا فرض کنیم بی‌حجابی گناه صغیره باشه، تو خونه خودش از نامحرم خودشو نمیپوشه، اما تو بیرون اگر نپوشید میشه گناه کبیره. یکی از عواملی که اینو قبلا گفته بودم، این بحث رو، اون عواملی که گناه صغیره رو تبدیل بشه میکنه به کبیره میکنه. خب این یه خلاصه بود از بحثای گذشته. از خودم این که کشته شدن ایشون به خاطر این عجل ایشون به خاطر نهی از منکرش باشه، شما از کجا میتونید ثابت کنید؟ شاید ایشون مقدرش همین بوده که در همون تاریخ بمیره، منتها باید با تصادف میمرد، حالا شهید شد، حالا در راه خدا کشته شد. اون دیگه علل و عاملش فراوان هست. من یک بار برخی از روایاتی که حالا بعضیش ممکنه خونده باشم بعضیش هم نخونده باشم، خیلی سریع میخونم. روایتی است در سور کافی، عدت من اصحاب اینا، که خود مرحوم کلینی نقل کرده، من سلسله روایتش حذف میکنم که تعدادشون زیاد هست. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیه قوم مراعون، در آخر الزمان قومی پیدا میشن که عرض کنم که ریاکاران از اونها پیروی میکنن. یتقرعون، قرآن با صدای خیلی زیبا میخونن، اهل قرائت قرآنن. و یتنسکون، اهل هیئت و مسجد و سینه زدن و نمیدونم ازاد این حرف هم هستن. حدثا سفها، در حالی که اینها انسان های کم عقل و عرض کنم که بدون عرض کنم که جایگاه بچه مانندن، بچه هن. لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان عن منکر، امر معروف از منکر رو واجب نمیدونن و انجام نمیدن. الا اذا امن و ضرر، مگر جایی که دیگه ضرری براشون نداشته باشه. خب ما هم گفتیم که باید ضرر نداشته باشه. نه، اون که ما گفتیم باید ضرر نداشته باشه تو اون امر و نهی های خیلی کوچیک بود، اما برای امام حسین ضرر نداشت. چرا ضرر داشت؟ میدونستم ضرر داره. اینا امر و نهی از منکر واجب نمیدونن مگر جایی که ضرر براشون نداشته باشه. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، برای خودشون بهانه تراشی میکنن، میگن اوضاع عوض شده، جامعه عوض شده، دیگه کار از کار گذشته، دیگه ما تعدادمون کمه، اینا تعدادشون زیاده، دیگه دولت از ما حمایت نمیکنه، عرض کنم که دادگاه ها از ما حمایت نمی کنن، برعکس ما رو محکوم می کنن. خلاصه عذرها و بهانه ها و رخصت های فراوانی رو می تراشن که امر و معروف از منکر رو کنار بذارن. یتبعون زلات العلماء، اینها لغزش های علماء رو به شدت تجسس می کنن، جستجو می کنن. خب حالا این یه عالم هم فرض کنید که یه اشتباهی کرده، اونم آدم دیگه، اینها رو زیر ذره بین میذارن و همین رو بهانه قرار میدن برای اینکه وظیفه خودشون انجام ندن. الان عده زیادی هستن که خمس نمیدن، بچی بهشون گفته میشه چرا خمس نمیدید، یه فلان آخوند فلان کارو کرده، من بیام خمس بدم؟ حالا ارتباط این تو با هم چیه؟ انسان نمیتونه بفهمه که تحلیل تحلیلش کنم. حالا اون آخوند اشتباه کرده، شما اشتباه میکنی؟ این جمله امام باقر علیه السلام عجیبه. یتبعون زلات العلماء، لغزش های علماء رو پیگیری میکنن، جستجو میکنن، تجسس میکنن، زیر ذره بین میبرن و همین رو بهانه قرار میدن برای ترک واجبات، برای کمکاری. میگن آقا خود علماء این کار رو نمیکنن، شاید او وظیفش نباشه، یا اینکه نه او داره گناه میکنه. شما بگید چون او نکرده، منم نه، شما وظیفه خود انجام بده. حالا این جمله خودش حرف خیلی داره، این یتبعون زلات العلماء حرف خیلی داره. یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، اون کارهای بد علماء رو پیجویی میکنن. البته اینا داشت باشن خواهر، من نمیخوام بگم که علما کار بد انجام بدن، نه، واقعا بنده تو حوزه طلاب حرفای بین طلاب میزنم در همین زمینه، برایش از خونم اونایی که خدمتتون هستیم، در چیزی که حالا برای شما لازم نیست اونا رو بگم، به شدت معتقدم که اگر عالمی بخواد کار فسادی کار بدی بکنه، این اگر مثلا فرض کنید کافر باشه، خیلی بهتر از این که بخواد عالم باشه و این کار رو انجام بده. و اینو ما جای خودش میگیم، در یه روایت از مولای متقن داریم که فرمود زلت العالم تفسد العوالم، لغزش عالم، که اینجا هم زلت میفرماید، لغزش عالم عوالمی رو به فساد میکشه، نه یک عالم، فقط عالم انسانها رو به فساد نمیکشه، همه عوالم رو به فساد میکشه. زلت العالم تفسد العوالم، اذا فسد العالم چیه؟ فسد العالم. یا در اون روایت داریم که خود مولا فرمودن ایاکم والعلماء من المتحتکین والجحال من المتنسکین فانهم فتنت و کل مفتونه، اینا سرچشمه هر فتنه ای هستن، علمای بد، بد اخلاق، بی تربیت و متحتک و مقدس مآبهای نفهم. این دو گروه سرچشمه همه فتنه و فساد ها هستن، به شدت از اینها پرهیز کنید. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام بود، ایاکم والعلماء من المتحتکین والجحال من المتنسکین فانهم فتنه تو کل مفتون. یا از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود انکسر ظهری اثنان، دو گروه کمر منو شکستن، کمر جامعه اسلامی رو شکستن، چون امام صادق نماینده جامعه اسلامی است. انکسر ظهری اثنان، عالم متحتک و جاهل متنسک، یکی عالم بی ادب، عالم پرده در، یکی هم جاهل مقدس معاب. هذا یسد الناس عن علمه به تحتکه، عالم بد، عالم بی ادب مردم رو از علم و عالم و روحانیت بیزار میکنه. و هذا یسد الناس عن نسکه به جهله، این مقدس مآب جاهل هم مردم رو از مسجد و محفل و عبادت بیزار میکنه به خاطر نفهمیش. اینا جای خودش. پس این که من عرض کردم که نباید پیجویی کرد، نباید جستجو کرد، چون الان تو جامعه ما اینجوری شده. حالا یه آقاییست، پدر ثروتمنده، نمیدونم استاد دانشگاه است، اهل کار، اهل تعلیف، حالا یه ماشین مثلا فرض کنید که مدل بالاتری هم داره، باز من اینها رو قبول ندارم ها، بنده که خدمتتون هستم ماشین ندارم، میبینید با تاکسی میام و همه جا همینطور، با اینکه اینجوری نیست که حالا نتونم ماشین داشته باشم. چرا؟ چون میبینم که به عنوان یک امام جماعت، به عنوان یک شخصی که حالا انگشت نما شدیم خواهی نخواهی در بین جامعه، این باعث میشه ایمان مردم ضعیف بشه. به خودم زحمت میدم، به خودم سختی رو تحمل میکنم، ولی خیلی از چیزهایی که امکانش برام هست رو کنار میذارم. اما حالا این آقا از مال حلال یه ماشین مدل بالا داره، ما دیگه بخوایم اینو زیر ذره بین بذاریم و همه روحانیت رو، همه دین رو بکوبیم که چرا؟ چون این آقا اینجوریست. یا اینکه یه آقای اومد یه گناهی کرد، خب بگیم ایشون لباس روحانیت رو عوضی پوشیده، این گرگیست که اومدش کاش چی شده؟ به لباس میش در اومده. نه اینکه بخوایم روحانیت رو بکوبیم، نه که بخوایم. و متأسفانه تو جامعه ما الان دوم میشه، یک خطایی که از یک عالم میبینن، از یک روحانی میبینن، از یک طلبه میبینن، حمله میکنن به اصل اون شجره طیبه. شما چرا حضرت الله العظمى بهجت رو نمیبینی؟ چرا هزاران عرض کنم طلبه فاضل با تقوای مخلص نماز شب خونه، نمیدونم همه خوبی ها رو دارو، اونو چرا نمیبینی؟ این نگاه، نگاه مگسگونه یه مگس تو یه متر مربع، نمیدونم سطح بدن انسان چقدره، یه متر مربع بدن انسان رو همه رو رها میکنه، شیرجی میزنه رو کجا؟ رو اون یک سانتیمتری که زخمه. ما نباید تو جامعه مثل مگس رفتار کنیم، فقط زخم رو ببینیم، این پیکر رو ببینیم، زخمش هم ببینیم، اشکال نداره. حالا امام میفرماید که اینها لغزش های علما و فساد عمل علما رو پیجویی میکنن. یقبلون علی الصلاة و الصیام ما لا یکلمهم، اینا نسبت به نماز و روزه اقبال میکنن، به نماز و روزه روی میآورن مادامی که ضرری براشون نداشته باشه. ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، در جانشون در مالشون ضرر نداشته باشه. بله اهل نماز و اهل روزه هستن، ولو اذرت الصلات بسائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم لرفضوها، اگر نماز هم به اموال و بدنشون ضرر بزنه نماز رو هم ترک میکنن، میذارن کنار. کما رفضو اسم الفرائض و اشرفها، چنانکه والا مقام ترین و شریف ترین واجبات رو چکار کردن؟ ترک کردن. که چی باشه؟ امر معروف نهی از منکر. کما رفضوا اسم الفرائض و اشرفها. بعد حضرت فرمود که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون عظیمه. امر معروف نهی از منکر واجب بسیار با عظمتی است. بها تقام الفرائض، با این واجب بقیه واجبات اقامه میشه. هنالکه، جایی که این واجب ترک میشه، هنالکه یتم و غضب الله عز و جل علیهم. وقتی این واجب رو ترک کردن غضب خدا برشون تمام میشه. غضب خدا شامل حال اون جامعه میشه که این واجب بزرگ رو ترک کنن. فیعمهم به عقابه، وقت بلای خدا همه رو فرا میگیره، عقاب خدا همه اون جامعه رو فرا میگیره. این حرف عجیب ها. میفرماید که هنالکه، اون جایی که این واجب ترک میشه، یتم غضب الله، یتم غضب الله عز و جل علیهم، غضب خدا بر اینها تموم میشه. فیعمهم به عقابه، عقاب و کیفر خدا همه رو فرا میگیره. ف یهلک الابرار فی دار الفجار، نیکان در جای بدان، در سرزمین بدان هلاک میشن، تر و خشک با هم میسوزن. و صغار فی دار الکبار، کوچک ها در جای بزرگ ها، در منزل بزرگ ها کشته میشن، هلاک میشن. بعد فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیا، سبیل الانبیا و منهاج الصلحا. امر معروف و نهی از منکر راه پیامبران است، روش انسان‌های صالحه. فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض، واجب بزرگی است که به وسیله این واجب بقیه واجبات اقامه میشه. و تأمن المذاهب، این مذاهب، مذاهب معنی راه هاست، مذهب یعنی راه، روش. یا این که مذاهب یعنی مثلا همون دین و روش های دینی، یا نه راه های جغرافیایی، راه ها امن میشه دیگه، ناامنی نیست. چرا؟ چون امر معروف از منکر جلو ناامنی رو میگیره دیگه، دزدی باقی نمیمونه که بخواد جاده ها رو ناامن کنه. حالا این مذاهب میتونه همین راه های ظاهری باشه، میتونه راه های ظاهری و باطنی هر دو باشه، هم راه های معنوی امن میشه، هم راه های مادی و ظاهری. و تحل المکاسب، کسب و کارها حلال میشه. چرا؟ چون جلو حرام گرفته میشه دیگه. کسی بخواد کم فروشی کنه نهی از منکرش میکنن، کسی بخواد ربا بگیره نهی از منکر اجازه نمیده، پس همه کاسبی ها حلال میشه. و ترد المظالم، مظالم رد میشه، حقی از کسی ضایع نمیشه. و تعمر الارض، زمین آباد میشه. و ینتصف من الاعداء، انتقام از دشمنان گرفته میشه، حق از دشمنان گرفته میشه. و یستقیم الامر، امر جامعه راست میاد و مستقیم میشه، اقامه میشه. بعد امام واقر فرمودن فن کرو به قلوب کن، با دلهاتون منکر رو انکار کنید، گناه رو انکار کنید. و الفضو به السنت کن، با زبانتون نهی از منکر کنید، سخن بگید. و سکو به ها جباه هم، عرض کنم که با اون به چهره منکر بخورید. سک معنی زدن و خوردن هست، یعنی که درگیر بشید با اهل منکر. خلاصه سکو به ها جباه هم، چهره هاشون رو بکوبید، با سر برید تو شکمشون. البته این یه مقدار تند شد معنا. ولا تخافوا فی الله لومة لائم، در کار خدا برای خدا از سرزنش سرزنشگران نترسید. ولا تخافوا فی الله لومت لائم، از هیچ سرزنشی نترسید در این راه. فَإِنَ تَعِذُوا وَإِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، اگر اینها پند گرفتن و به سوی حق برگشتن دیگه شما حق ندارید باشون کار داشته باشید. اِنَّمَا السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تنها شما بر کسی راه سبیل دارید و تسلط دارید که کسانی که ظلم میکنن در زمین ستم میکنن به غیر حق، که براشون عذاب دردناکی هم هست. این آیه قرآن بود. هنالک فجاهدوهم به ابدانکم، در جامعه‌ای که گناه وجود داره شما با بدنهاتون باشون مجاهده کنید، باشون جهاد کنید. و ابقذوهم به قلوبکم، با دلهاتون اونها رو دشمن بدارید. اهل منکر رو با دلتون دشمن بدارید. غیر طالبین سلطانن، اما دنبال این که بخواید مسلط بشید نباشید، دنبال قدرت نباشید، دنبال شهرت نباشید، برای خدا این کار را کنید. غیر طالبین سلطانن، دنبال سلطه و قدرت و چیزها نباشید. ولا باقین مالن، دنبال مال نباشید، برای مال امر معروف از منکر نکنید. ولا مریدین به ظلم زفرا، و نخواهید از طریق ظلم پیروز بشید. پس جاهدوهم حتی یفیو الى امر الله و یمزو الى طاعته، تا اینها برگردن به امر خدا و اطاعت خدا را انجام بدن. تا اونجا نرسیدن شما این کار را ادامه بدید. این حدیث من گوشایش شاید خونده باشم یا شاید نخونده باشم. خوندم داره این حدیثو؟ نخوندم ظاهرا، ولی از اینجا به بعد فکر کنم این بخشو خونده باشم. داره که قال و اوحى الله عز وجل الى شعيب النبي عليه السلام اني معذب من قومک مئه الف، 40 الف من شرارهم و 60 الف من خيارهم. خدا به شعيب پیامبر وحی کرد که من 100 هزار نفر از قوم تو رو هلاک خواهم کرد، عذاب خواهم کرد، 40,000 نفر بداشون، 60,000 نفر خوباشون. فقال علیه السلام یا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار، اشرار حقشونه، خوبها دیگه چرا، اونا چرا عذاب بشن. فاوحى الله عز وجل الیه داهن و اهل المعاصی رو خوندم ظاهرا، ولم یغضبوا لغضبی. خب این حدیث مفصلی بود که من گوشه هایش رو خوندم براتون از امام باقر علیه السلام. بعد جایگاه چی؟ زدن رو یه وقت با نگاه فقهی نگاه میکنیم، خب اشکال نداره، لازم فقهی پدر و معلم فقط ها، حتی مادر هم نداریم، چون مادر آگاهی احساساتی میشن. نه، پدر و معلم میتواند بزند، مشروط بر این که اثر نماند، قرمز نشه، نمیدونم مستلزم دیه نباشه. این از نظر فقهی. از نظر تربیتی مطلقا زدن جواب نمیده و ممنوعه. تربیت اسلامی عرض میکنم، نه تربیت روانشناسی جدید عرض میکنم. از نظر تربیت اسلامی مطلقا زدن جواب نمیده. باز همین امام موسی بن جعفر علیه السلام که در ایام شهادت حضرت، دیروز شهادتشون بود، شخصی اومد خدمت حضرت و عرض کرد پسری دارم خیلی تخس، خیلی فضول و خیلی به هیچ وجه نمیشه عرض کنم تربیتش کرد، چیکارش کنم؟ حضرت دو سه کلمه فرمودن که هر کلمهش خودش یک کتاب میشه. فرمود لا تضربه، کتکش نزن، وهجره، باش قهر کن، ولا تتل، اما طولانیش نکن، قهر کن، دنبال بهانه بگرد یه نفر بیاد واسطه بشه، فورا آشتی کن. طولش نده. سه نکته، لا تضرب و کتکش نزن، اما تنبیهش کن. تنبیه چی باشه؟ قهر کردن، ولی قهر رو طولش نده. این دستور عمل تربیتی اسلامه. امام موسی بن جعفر علیه السلام. به همین دلیل ما معتقدیم زدن جایگاهی نداره در تربیت. نه، اون فقه، این بحث فقهی است. البته جنبه تربیتی هم داره. در امر معروف نهی از منکر از جنبه تربیتی ما نکاتی رو گفتیم ظاهرا قبلا، که عرض کردیم که ما باید نگاهمون به اون مرتکب منکر نگاه بیمار باشه و ما خودمون رو پزشک بدونیم. پزشک میخواد بیمار درمانش کنه، نمیخواد نابودش کنه، نمیخواد انتقام بگیره. ما به گناهکار باید نگاهمون نگاه پزشک به بیمار باشه. هیچ پزشکی نیست که بخواد انتقام بگیره یا دشمن بیمارش باشه. دلش میسوزه که این چرا باید مریض باشه، مریض رو درمان میکنه. ما هم باید به خاطر اینکه او گناه میکنه دلمون بسوزه، در صدد درمانش باشیم. پس باز فضا، اینو چند بار دیدم خدمتتون عرض کردم که ما آنچه که در جامعه باید حاکم باشه اخلاق است و تربیت. فقه قانونه، قانون برای مجرمه، استثناست. از نظر فقهی بله، میشه صاحب منکر رو کشت. از نظر فقهی اگه انسان برای خدا هم نهی از منکر نکنه عیب نداره. نهی از منکر از اون واجباتی است که قصد قربت داره شرط نیست. مثل نماز نیست که اگر قربت الله نباشه نماز چی میشه؟ باطل میشه. در نهی از منکر انسان قصد قربت هم نمی کنه. حالا یا برای انتقام گیریه یا به هر دلیلی، همینقدر نهی از منکر کرد وظیفش انجام داده، واجب انجام داده. این از نظر فقهیه. از نظر اخلاقی چی؟ حتما باید قربت الله باشه، حتما باید نگاهش به این فرد نگاه به یک شخص بیمار باشه، حتما باید از اون دلسوزی باشه و چنان که نباید خودش رو از اون بالاتر ببینه. از نظر ظاهر اینه که خب کسی که نهی از منکر میکنه مقامش چیه؟ چون امر و نهی میکنه، کی امر و نهی میکنه؟ کسی مقامش بالاتر باشه دیگه. دوتا در عرض هم باشن که نهی، امر و نهی معنا نداره. کسی میتونه امر و نهی کنه که مقامش بالاتر باشه. از نظر ظاهر اینه، من که امر میکنم مقامم از اون کسی که مأموره بالاتره. اما از نظر حقیقی تو قلبم چی؟ نه، نباید خودم از اون بالاتر ببینم. چه بسا همون کسی که مرتکب این گناه میشه و من الان دارم به خاطر گناه با او برخورد میکنم، حتی کتکش میزنم، چه بسا او پیش خدا خیلی از من عزیزتر باشه، خصلتهایی داشته باشه، صفاتی داشته باشه، خدا اون صفات رو دوست داره. برعکس در من خصلتهایی باشه که خدا دشمن میداره این خصلتها رو. سرجم نمیتونم بگم من از او بهترم. از این یک حیث من وظیفه‌م اینه که به او دستور بدم، باش برخورد بکنم. اما حیث های دیگه هم هست که ممکنه که سرجم رو عوض کنه. به هر حال فضا، فضای اخلاق و تربیت باید باشه. گرچه عرض کردم احکام فقهیش هم جای خودش هست. آنچه که به این امر و عرف نهی از منکر در واقع هم یک بحث فقهیه، هم یک بحث اخلاق و تربیتیه، هم یک بحث سیاسی اجتماعیه. از هر سه حوزه میشه این بحث مطرح کرد. عرض کنم که حدیث دیگری رو میخونم. علی ابن ابراهیم قومی است. از ابن ابی عمر، ابن ابی عمر از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست، از شخصیت‌های بزرگ از صحابه امام کاظم علیه السلام هست. البته ایشون از صحابه 4 تا امام بوده: امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی. شخصیت بزرگی است. به هر حال، حالا من حدیث رو دیگه سلسله روایتش نمی‌خونم. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام که فرمود: ما قدست امتون لم تؤخذ لضعیفها من قویها به حقه غیر متعتع، غیر متعتع. امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ امتی به پاکی و قداست نمیرسن که حق ضعیف، حق ضعیف اون امت از قویش بدونه عرض کنم که استراب و دلهوره گرفته نشه. یعنی باید جامعه طوری باشه که به سادگی بشه حق ضعیف از قوی گرفته بشه بدون تزلزل، بدون استراب. باید این اتفاق بیفته، اگر نشد اون امت به قداست و پاکی نخواهند رسید. چند تا دیگه روایت اینجا هست که من ازش صرف نظر میکنم، عرض کنم که روایتی از خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود فحمد الله و اثنا علیه و قال اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك. حضرت در خطبهاش فرمود که بدونید که فقط و فقط امتهایی که قبل از شما بودن هلاک شدن از اونجا که اون امت گناه را انجام میدادن، ولی متدینینشون، علماشون و آگاهانشون اونها رو نهی از منکر نمی کردن. امت هلاک شد، کل جامعه هلاک شد. و انهم لما تمادوا فی المعاصی ولم ینههم الربانیون، و انهم لما تمادوا فی المعاصی لم ینههم الربانیون والاحبار عن ذلك. وقتی که اونها در گناهان خودشون از خونم که استمرار پیدا کردن و تمادو یعنی مدتش زیاد شد، طولانی شد، اونها در گناه خودشون استمرار و مستمرن گناه رو انجام دادن و متدینین و آگاهان هم اونها رو نهی از منکر نکردن، نزلت بهم العقوبات، عقوبات برشون نازل شد. فامروا بالمعروف و عنهوا عن المنکر و علموا ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لم یقربا اجلا و لم یقطعا رزقا. بدانید که امر نهی از منکر نه اجلی رو نزدیک میکنه نه روزی رو قطع میکنه. بعد حضرت توضیح دادن فرمودن ان الامر ینزل من السماء الى الارض که قطر المطر الى کل نفس به ما قدر الله لها من زیادت و نقصانه. بدانید که امور از آسمان مقدر میشه، مثل بارانی که از آسمان میباره، هر قطره اونجایی که باید بیفته میفته. آنچه که خدا مقدر کرده برای هر شخصی به همون مقدار براش رخ خواهد داد، چه زیاد باشه چه کم. فإن أصاب أحدكم مصيبة في أهل أو مال أو نفس و رعا عند اخیه قفیرتن فی اهلن او مالن او نفسن فلا تکونن علیه فتنتون. اگر برای شما مصیبتی رخ داد در اهلتون، خانوادتون، مالتون، نفستون، اما دیدید که در برادر دینیتون اونجا مثلا ثروت و نمیدونم سلامت و اینها هست، این باعث فتنه شما نشه، این باعث نشه که شما بگید که چرا اون مال زیاد داره من مثلا ندارم. فلا تکونن علیه فتنتون فإن المرء المسلم البری من الخیانه ما لم یقش دناعتا تظهر فیخش لها اذا ذکرت و یغربها لعام الناس کان کالفالج فالج الیاسر. اینا دیگه به امر معروف نهی از منکر مربوط نمیشه، گرچه بحث اخلاقی خوبی است ولی چون به امر معروف و نهی از منکر مربوط نمیشه من ازش صرف نظر میکنم. این خطبه است که از حضرت علی علیه السلام نقل شده، منتها به امر معروف و نهی از منکر مربوط نمیشه. اگر ثروتی به برادرش داده شد، اگر سلامتی داده شد، اگر توفیقی پیدا کرد، ما بخاطر توفیق اون خودمون دچار حسد و حتی غبطه و چیزی از این قبیل نشیم. من مازم فرمودم ارز کردم نکات دقیقی توش هست، نکات فراوانی هست، منتها به بحث ما مربوط نمیشه. حدیث دیگری رو میخونم که محمد ابن یحیی نقل کرده تا آخرش عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال ان الله عز وجل بعث ملکین الى اهل مدینه لیغلباها الى اهلها. خداوند تو فرشته رو فرستاد سراغ یک شهر که اون شهر رو زیر رو کنن با اهلش، برن اون شهر رو وارونه کنن و اهلش رو نابود کنن. لیغلباها الى اهلها، منقلب کنن، برگردونن شهر رو زیر رو کنن با اهلش. فلما انتهیا الى المدینه وجدا رجلا یدعو الله و یتضرع. وقتی که این فرشته اومدن به شهر رسیدن، دیدن یه شخصی، یه مردی اونجا داره دعا میکنه و تضرع و زاری میکنه. گفتن عجب، این که بنده خداست، داره دعا میکنه، داره تضرع و زاری میکنه. فقال احد الملکین لصاحبه، یکی از اون دو فرشته به رفیقش گفت اما ترا هذا الداعی، نمیبینی که این شخص داره دعا میکنه؟ ما اینا رو نابود بکنیم؟ اینا داشت باشید، گاهی ممکنه که یک شهر به خاطر یک نفر سالم باشه. یه نواز شبخون، یه انسان پاک توی شهر باعث میشه خداوند عذاب چکار کنه؟ از اون شهر برداره. این فرشته اینو میدونستن، گفتن چطور میشه ما این شهر رو نابود کنیم در حالی که این شخص داره دعا میکنه؟ فقال قدر ای تو، من دیدمش اینو، اون فرشته دیگه رفیقش گفت من دیدم که این داره دعا میکنه، ولیکن امزیل ما امر بی ربی، من میرم و مأموریت پروردگار رو انجام میدم. من چیکار دارم که اون چیکاره؟ خدا گفت این شهر رو زیر رو کنید، خدا دیده اونو، منم دیدمش اونو، ولی دستور خدا رو اجرا میکنه. فقال لا ولیکن لا احدث شیئا حتی اراجع ربی. اون فرشته گفت نه، من هیچ کار نمی کنم مگر اینکه برم پیش پروردگارم و بپرسم قضیه رو. فعاد الی الله تبارک و تعالی، اون فرشته اول که گفت که این داره دعا میکنه، اومد خدمت خداوند متعال. فقال یا رب انی انتهیت الی المدینه، گفت پروردگارا من رفتم به اون شهر، به اون شهر رسیدم. فوجدت عبدک فلانن یدعو که و یتذر را الیک، فلان بنده تو رو یافتم که داره تو رو دعا میکنه، تو رو میخواند و نسبت به سوی تو تضرع و زاری میکنه. فقال امزل ما امرتو که به، خدا من بهش فرمود برو وظیفه که بهت گفتم انجام بده، برو دستور انجام بده. فان ذا رجل لم یتمعر وجهه غیظا لیقته، این آقایی که داره دعا میکنه، این آقایی که الان داره تضرع و زاری میکنه، هرگز به خاطر نافرمانی من که دیگران گناه میکردن عصبانی نشد، یعنی حتی نهی از منکر قلبی هم نداشت. پس این ارزش نداره که شما به خاطر این شهر رو زیر رو نکنید، برو شهر رو زیر رو بکن، دستوری که دادم اجرا بکن. این شخص کسیست که هرگز به خاطر من عصبانی نشد، گناه رو دید و ناراحت نشد، حداقلش دیگه. حالا به زبان چیزی نگفت، نگه اقلا ناراحت بشه، اقلا به خاطر خدا چهرهشو در هم بکشه. این هرگز به خاطر من عصبانی نشد. فإن ذا رجل، این شخصی است، مردی است که لم یتمعر وجهه غیظا لیقته، هرگز چهرش به خاطر من عرض کنم که دچار غیظ و غضب نشده. بنابراین نگران نباشید، برید شهر رو ویران بکنید. و خب از این دست روایات خیلی فراوان هست که حالا من نمیدونم اینا از کجا برای چی گرفته بودم، دیدم که اینا تو همین کتاب بوده و اصلا متوجه هم نبودم که هفته های پیش براتون بخونم. حیف آمد که این روایاتی که قبلا گرفته بودم رو بعضیشو براتون نخونم که در رابطه با همین امر معروف نهی از منکر هم بود. روایت دیگری هم از این روایت جالبیست که عرض کنم که از امام صادق ان رجلا من خصم جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. یک مردی از طایفه خصم اومد خدمت پیامبر، فقال یا رسول الله اخبرنی ما افضل الاسلام. یا رسول الله خبر بده که بالاترین و با فضیلت ترین اسلام و تسلیم چیه؟ قال الایمان بالله. پیامبر فرمود ایمان به خدا. قال ثم ماذا؟ اون مرد سوال کرد بعدش. قال ثم صلة الرحم. پیغمبر فرمود بعد از ایمان به خدا صله رحم. قال ثم ماذا؟ بعد از صله رحم چی؟ قال الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. پیغمبر فرمود امر معروف نهی از منکر. قال فقال الرجل، اون مرد عرض کرد فایل اعمال ابغض الاله، مبغوظترین اعمال پیش خدا، اون عملی که خدا از هر عملی بیشتر دشمن می‌داره اون چیه؟ قال الشرک بالله. پیامبر فرمود شرک برای خدا قائل شدم. قال ثم ماذا؟ گفت بعدش چی؟ قال قطیعة الرحم. پیامبر فرمود قطع رحم. قال ثم ماذا؟ بعدش چی؟ قال الامر بالمنکر و نهی عن المعروف. اینکه امر به منکر بکن و نهی از معروف. بسیار خوب. البته من یه صفحه دیگه هم هنوز دارم از این روایات که دیگه اجازه بدید. چی؟ دوم قطع رحم و سوم امر به منکر و نهی از معروف. بسیار خوب. ظاهرا من این روایت رو نخونده بودم، حالا اون روایتی که خوندم از کجا خوندم که هیچ کدوم از این روایت توش نبود، ولی خب ظاهرا اینا رو نخونده بودم. باز در همون کافی جلد 5 این روایتی که خوندم عمدتا از کافی جلد 5 بود، داره که قال امیرالمؤمنین السلام امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. پیامبر به ما دستور داد که ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره. پیامبر به ما دستور داد که با گناهکاران با چهره عبوس و از کنم که عبوس فارسیش چی میشه؟ عبوس دیگه، عبوس عبسه و تولا انجا حل اعما. به ما دستور داد که با اهل گناه با چهره عبوس و دژم برخورد کنیم، با چهره ای که اینا می فرمایید که اینها دیگه دستورات خیلی ساده و روشنیست، متاسفانه جاش تو جامعه ما خالیست و ما ها وظیفه داریم که اینها را انقدر بگیم. همین حدیث باید به نظر من تابلو بشه، باید بروشور بشه. امیر رومین فرمود پیامبر به ما دستور داد که با گناهکاران با این چهره برخورد کنید. به هر حال اینا گفته بشه حتما اثر میذاره و عده ای این کارا رو انجام میدن. بله دیگه، حالا اونا نهی از معروف میکنن و امر به منکر میکنن. اون کسانی که میگن اینو نگو در واقع چیکار میکنن؟ امر به منکر میکنن و نهی از معروف. این آخرین حدیثی براتون میخونم. سمعت اول حسن رضا علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. پیامبر میفرمود، امام رضا فرمود که پیامبر میفرمود اذا امتی تواکلت الامر امر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعذنو به وقاء من الله تعالی. هر وقت امت من، پیامبر می فرمود هرگاه امت من امر به معروف نهی از منکر رو به هم پاس دادن. مردم گفتن خب دولت باید این کارا رو بکنه. دولت هم گفت خب این وظیفه مردمه. روحانیون گفتن که مردم باید این کارا رو بکنن. مردم هم گفتن خب علما باید این کارا رو بکنن. مردها گفتن خب حجاب و زنها باید درستش کنن. زنها باید نهی از منکر کنن. خانم هم گفتن خب ما که آبرو داریم، ما که نمیتونیم، آقایون باید این کارا رو بکنن. اینا چیکار کردن؟ به هم پاس دادن، به هم واگذار کردن. ازا امتی تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعذنوا بوقاء من الله تعالی. منتظر یک کیفر و یک بلایی از طرف خداوند متعال باشن. من این حدیث رو نمیخواستم بخونم، این حدیثی که بله باز از پیامبر هست، امام صادق علیه السلام از پیامبر فرمودن کیفه بکم اذا فسدت نساء کم و فسق شباب کم. چه حالی خواهید داشت زمانی که زنهای شما فاسد بشن و جوانهای شما فاسق بشن؟ ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر. در این حال شما امر به معروف از منکر نکنید، چه حالی خواهید داشت؟ فقیل له و یکون ذلک یا رسول الله. ممکن این اتفاق بیفته؟ جامعه اسلامی درش زنها به فساد کشیده بشن، جوانها اهل فسق و فجور بشن و امر به معروف کار نباشد؟ و یکون ذلک یا رسول الله. فقال نه. پیامبر فرمود بله. و شر من ذلک کیفه بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. بدتر از اون زمانی است که شما در جامعه شما امر به منکر میشه و نهی از معروف. همین که الان خواهرمون فرمودن که عرض کردم، این در واقع چیه؟ امر به منکر و نهی از معروفه. فقیل له یا رسول الله و یکون ذلک، ممکن این امر باشه؟ قال نعم. و شر من ذلک کیفه بکم اذا رأیتم المعروف منکرن و المنکر معروفا. چه حالی خواهید داشت زمانی که منکر رو معروف ببینید؟ یعنی ارزش ها زیر رو بشه، خانم بد حجاب رو تحویلش میگیرن، خانم با حجاب و چی؟ این یعنی معروف منکر شده. منکر چی شده؟ انسانی که اهل رشوه و اهل از کنم گناه، این محترم، اون کارمند نیکوکار سالم پاک دست، اون چیه؟ اون بد جلوه میکنه. این یعنی معروف منکر شده. منکر چی شده؟ معروف شده. خب اینها بخش های از این روایات بود. این بحث رو هم ما همینجا تمومش کردیم و دیگه راجع به امر و معروف از منکر هم بحثی نخواهیم داشت. واجبات دیگری هست از جمله تولی و تبری، از جمله عرض کنم جهاد، انواع جهاد ها که خودش بحث های مفصل و پیچیده ای داره. خدمت شما عرض کنم که واجبات دیگری وجود داره، مثل حج که خب حالا موردی هست و گاهی، و واجبات دیگری که من ازش صرف نظر میکنم گام بعدی ما در بحث اخلاقمون، اون و الاشتمال علی المکارمه که ما باید تلاش کنیم که مکارم اخلاق رو به دست بیاریم، که شاید عمده بحث اخلاق ما باید تو همین زمینه باشه. فراموش نکردید که ما دیدگاه های اخلاقی رو قبلا گفته بودیم. یه دیدگاه اخلاقی این بود که کار اخلاق اینه که اون قوای موجود در انسان رو حد اعتدال نگه داره، کار اخلاق هست. بعد اومدن اون قوا رو بحث کردن، فضائل و مناقب رو از همون نیروها انتزاع کردن و کتابایی رو تدوین کردن، برای این اساس تدوین کردن که گفتم اگر بخواید در این زمینه که حالا ما اسمش رو داشتیم اخلاق کلاسیک بخواید مطالبه کنید، مثلا کتاب جامع السادات مرحوم نراقی بر همین اساس تدوین شده، بر اساس همین فضائل و مناقب، فضائل و رذائل، منتها با اون دیدگاهی که خودشون داشتن که قوای موجود در این اصلش از افلاطون هست، یعنی در واقع اون اخلاق افلاطونی است که حالا به این شکل تا زمان ما ادامه پیدا کرده.
بخشی بسیاری این سوال بودن در معروف
اینا داشته باشن که حالا ما چی بخوایم از نظر فقهی برخورد بکنیم، چه از نظر اخلاقی باید تشخیص بدیم که اصلا اینجا جای منکره که حالا ما برخورد فقهی بکنیم یا اخلاقی یا نه. عرض کردیم اون جایی که طرف نمیدونه که باید جادل هم بلتیه احسن، اون جای ارشاد جاهل، نه جای نهی از منکر. ما با اون مجادله میکنیم، چرا؟ چون اون نمیدونه. میخوایم با مجادله چیکار کنیم؟ ارشادش کنیم. ارشاد جاهل غیر از امر معروف نهی از منکره. در امر معروف نهی از منکر اگه شما بخواید نصیحتش کنید، امر معروف نهی از منکر نکردید. طرف بی حجابه، میدونم کارش بده، ارشاد لازم نداره، شما نصیحتش میکنی، میگه خانم بی حجابی بده، بچهای مردم فاسق میشن، چنین میشن، میشن. یه ساعت براش صحبت میکنید، آیا شرعاً نهی از منکر کرده اید؟ خیر. حتما باید دستور بهش بدید، باید بگید خانم حجابتو مراعات کن، این میشه نهی از منکر. یک جمله حجابتو مراعات کن نهی از منکر میشه، یک ساعت نصیحت کردن چی؟ نمیشه. فضا فرق میکنه، مورد فرق میکنه. بحث ما امر بر نهی از منکر بود، اون که شما میفرمایید اون بحث ارشاد جاهل، بحث نصیحت، بحث موعظه، اونها حوزه های دیگری است غیر از این حوزه ای که موضوع بحث ماست. در این حوزه هم میتونید با روش، هم میتونید فقهی عمل کنید، هم میتونید اخلاقی عمل کنید. ما اخلاقی ترجیح دادیم. و دیگه اگر علم حاصل نشد جای نهی از منکر نیست، جای ارشاده. اصلش ما باید در حسن بذارید، اصل باید در صحت بذارید، مگر اینکه دلیلی بر خلافش پیدا بکنید. اگر احتمال میدید که این دیگه نمیخواد انجام بده، دیگه جای نهی از منکر نیست. اگر احتمال میدید که ایشون همین یک باره، دیگه جای نهی از منکر نیست. و همینطور اصل باید بر حسن بذارید. خداوند ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما مکرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. توطئه های دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.